دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 26 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر 17 نوامبر سال 2019 میلادی. در دقایق آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. در پی افزایش قیمت بنزین در ایران، شماری از شهروندان در شهرهای مختلف روز شنبه نیز دست به اعتراض زدند و شعارهای علیه مقامهای جمهوری اسلامی سر دادند. یک شاهد عینی در اصفهان در این باره به رادیو فردا گفت:
شاهد اعتراضات زیادی به صورت پراکنده از دیشب بودیم. تجمع مردم در اطراف پمپ بنزین ها و درگیری‌های لفظی با مامورین امنیتی از امروز ساعت 9 صبح شاهد راهبندان‌های بسیار زیادی بودیم. مردم اتومبیل‌هاشون رو در خیابون‌ها پارک کرده بودن. صف‌های بسیار طویل اتومبیل و بستن بسیاری از خیابان‌ها و اتوبان‌ها و تجمعات و شعارهایی مثل پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده.
بر اساس ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این اعتراض‌ها در ده‌ها شهر صورت گرفته است، اما رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل زمان و مکان وقوع این ویدئوها را تایید کند.
دروغ میگن آمریکا. دروغ میگن آمریکا.
برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از کشته شدن تعدادی از معترضان است، اما مقام‌های رسمی ایران تنها کشته شدن یک تن را در سیرجان تایید کردند. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اعتراض‌های دو روز اخیر در شهرهای مختلف برخی اقدامات اعتراضی را غیرقانونی خواند. وی تخریب اموال عمومی، ایجاد ترافیک شهری و بستن برخی جاده‌ها را اقداماتی قانون شکنانه دانست و گفت:
اگر تا کنون مدارا شده و اگر تا کنون بگونه رفتار شده که توجیه بشوند و این کار رو به حال منجر به ناراحتی به مردم نکنن، اما امروز با اقداماتی که غروب انجام دادن در برخی از مناطق و عده واقعا قلیل، خب تصمیم بر این است که در صورتی که ادامه پیدا بکنه، خیشتنداری که نیروی انتظامی داره، خیشتنداری که نیروی امنیتی ما دارن، با توجه به درخواست مردم، خب ناگزیر است که نیروی انتظامی وظیفه خودشو انجام بده، نیروی امنیتی وظیفه خودشو انجام میده.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز معترضان را اخلالگر نامید و تهدید کرد که با آنان برخورد جدی خواهد شد. نیروهای امنیتی در اعتراضهای پیشین از جمله در مرداد 97 و دی ماه 96 صدها تن را بازداشت کردند که قوه قضاییه برای برخی از آنان حکم زندان صادر کرد. در همین حال گزارش‌ها از ایران از قطع گسترده و محدودیت دسترسی به اینترنت در بیشتر مناطق حکایت دارد. درباره این اعتراض‌ها و قطع اینترنت در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس از تهیه یک طرح دوفوریتی برای توقف افزایش قیمت بنزین خبر داد. وی در توییتر خود نوشت: طبق این طرح هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به تصویب مجلس برسد. پروانه صلاح‌شوری دیگر نماینده تهران در مجلس نیز با انتقاد از اینکه برای افزایش قیمت بنزین در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شده، روز شنبه در توییتی نوشت: مجلس بعدی را تعطیل کنید. در پی تصمیم سران سه قوه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای در ایران 3000 تومان اعلام شد. و مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران همه مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس تهران را در روز یکشنبه تعطیل اعلام کرد. علت این تعطیلی تداوم بارش برف و لغزندگی معابر اعلام شده است. همزمان مسئولان آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و شیراز نیز از تعطیلی مدارس این دو شهر در روز یکشنبه خبر دادند. آموزش و پرورش استان اصفهان دلیل این تصمیم را مشکلات ایجاد شده در سطح شهر اصفهان و کندی در عبور و مرور خودروها عنوان کرد، در حالی که شهرهای تهران، اصفهان و شیراز در دو روز اخیر صحنه اعتراضها به افزایش قیمت بنزین بودند. بکتش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. گسترش اعتراضات ایران به ده‌ها شهر کشور.
دروغ میگن آمریکا.
گزارش‌های غیر رسمی از تلفات در جریان اعتراضات ایران.
مردم به تیر زدن.
مامورا تیراندازی کردن، تیر خورده.
بچه مردم کشته.
قطع نزدیک به کامل اینترنت در ایران بنابر بررسی‌های سازمان نظارتی نت بلاکس.
اینها تمرین‌های هم انجام دادن که اگر در این یا اون شرایط خاص، شرایط بحرانی، ارتباط اینترنت رو با خارج کشور قطع کنن.
از مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. همانگونه که در اخبار هم شنیدید، اعتراضات در ایران که جمعه به دنبال افزایش چشمگیر بهای بنزین دست کم 10 شهر کشور را در بر گرفت، شنبه به 10 شهر ایران گسترش یافت. تا کنون کشته شدن 1 تن در اعتراضات تایید شده، هرچند گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن عده دیگر حکایت دارند. کیانوش فرید که تحولات اعتراضات ایران را دنبال کرده اینجا در استودیوس. کیانوش، تحولات جدید چیه؟
بختش اول اجازه میخوام یک سلام و درودی بفرستم به همه کسانی که صدای ما رو میشنون. دامنه اعتراض های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران امروز شنبه گسترش پیدا کرده. از دیشب شروع شد، اما حالا ما شاهد این هستیم که در 50 شهر تجمع و اعتراض را افتاده. در تجمعات روز شنبه حضور ماموران پلیس به شدت افزایش پیدا کرده. در برخی شهرها به سوی مردم شلیک کردن، تیراندازی شده. نکته مهمتر از همه اینه که گزارش‌های رسیده به رادیو فردا و همینطور که تو اخبار هم شنیدیم حاکی از اینه که اینترنت در ایران در سطح وسیعی قطع شده، حتی تلفن‌های هوشمند همینطور. برای همین ویدیوهایی هم که به دست ما رسیده الان یه مقدار کم شده. روز جمعه 1 نفر در سیرجان کشته شد. گزارش‌های غیر رسمی اما حاکی از کشته شدن 5 نفر دیگه هست در شهرهای اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کرج و شیراز. 1 نفر هم در جاده ساوه هدف گلوله قرار گرفته، که البته اشاره کنم که رادیو فردا به هر حال اینا همه رو خیلی نمیتونه خودش تایید کنه. در اعتراض‌های روز شنبه چند تا بانک در تهران، اسلامشهر، بهبهان و جاده ساوه و 1 حوزه علمیه در اصفهان به آتش کشیده شده. اعتراض‌هایی هست با ایده‌های نو بکتاش، مثل خالی کردن کامیون ماسه رو با کامیون آوردن ماسه ریختن توی جاده که جاده رو ببندن، و یا اینکه مردمی که در حال بازی هستن دارن سبزی پاک میکنن تو اصفهان.
شکلای مختلفی داشت اینگونه که تصاویر نشون داده،
خیلی که یه جورایی یادآور اعتراضای فرانسه و لبنان و عراق شده. تصویری داشتیم از آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی. چند تا ویدیو اینطور بوده که معترضان شعارهای علیه کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی در فلسطین و لبنان میدن. ولی خب بسا بکتاش بریم سریع در واقع حالا هوای شهرها رو کوتاه با هم مرور کنیم. آخرین موردی که من دیدم، چندین فیلم هست از اصابت تیر به 1 نفر در جاده ساوه بر اثر شلیک مستقیم، با هم بشنویم.
باشی تیر زدن، من گفتم مشقیه. یا خدا، یا خدا آجی، جدی دارم میزنن یارو افتاده.
چندین ویدیو از آتیش زدن بانک رفاه در ساوه رو من دیدم. ویدیویی منتشر شده از شهریار که نیروهای انتظامی در واقع با ژسته به سمت معترضان دارن در واقع شلیک میکنن. بریم به سیرجان. گسترده ترین اعتراضات همونطور که میدونی در شهر سیرجان بود. مرگ 1 نفر رو رسما تایید کردن. مردم معترض توی سیرجان با در واقع شعار دادن علیه گرانی بنزین اعتراضاتشون شروع شد، اما به اونجا ختم نشد. شروع کردن به شعارهای دیگه مثل رضا شاه رضا شاه، مرگ بر دیکتاتور، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اولین ویدیو اومد یه صدای یک شهروند خبرنگار در یک ویدیویی که میگه پمپ بنزینی رو آتیش زدن.
آتش کشیدن پمپ بنزین پلیس آتیش زدن.
همونطور که میدونی مردی بر اثر گلوله در واقع کشته شد دیشب. اسمش هست جواد نظری فتح‌آبادی. فرماندار سیرجان این رو تایید کرد و حتی مجروح شدن تعدادی رو هم تایید کرد، اما گفت معلوم نیست که از طرف نیروهای انتظامی بوده. چیزی که بعدش جالب بود برای من، ساعتی پیش دیدم که فرماندار سیرجان اومده گفته این فرد کشته شده جز معترضا نبوده، یه رهگذر عادی بوده.
از عکسی هم که منتشر شده تو برخی سایت‌های خبری دیروز، فرد میانسالی به نظر می‌رسید که غرق در خون بود.
دقیقاً. اجازه بده سریع بریم، میدونم وقت نداری. تهران پایتخت با اعتراضای مردمی خیلی همراه بوده با برف، برای همین همه جا قفل شده بوده. محله‌های مختلف واقعاً راه رو بسته بودن. تو شبکه‌های اجتماعی ما این رو می‌بینیم. ویدیویی هست توی فلکه صادقیه که مردم زیر برف نشون میده دارن راه میرن و مدام میگن توپ تانک فش فشه، آخوند باید گم بشه. با هم خیابون ستارخان، شوش، آیت الله کاشانی، محله‌های مختلف ما این درگیری‌ها رو می‌بینیم بین نیروهای انتظامی، مردم با باتون با سنگ، نیروهای انتظامی به ماشین‌های مردم حمله می‌کنن، مردم در واقع لاستیک می‌سوزونن، سطح آشغال در واقع می‌سوزونن. یه ماشین در شرق غرب توی یک ویدیو ما می‌بینیم که از یگان ویژه در واقع چپ شده. نزدیک تهران کرج هم شلوغ ویدیوهای زیادی پخش کردن که اتوبان تهران کرج رو بستن. بشنویم.
اتوبان تهران کرج رو بستن کامل این اتوبان به سمت تهران کامل.
پمپ بنزین توی شهریار کرج، یک پمپ بنزین توی فردیس کرج رو مردم آتیش زدن، خیابونای اطراف رو بستن. در واقع گفته میشه که یه سری راننده های اتوبوس ها هم همکاری کردن، اتوبوس های شرکت واحد آوردن اتوبان ها و خیابونا رو بستن. شیراز همونطور که میدونی خیلی خیلی شلوغ بوده، تیراندازی در واقع بوده، یه نفر زخمی افتاده بود روی خیابون، خون اطرافش دیده میشد که ویدیوش هم خیلی در واقع منتشر شد تو شبکه‌های اجتماعی.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری مالی آباد مردم داره زیر تیر.
اصفهان هم همینطوره. سری برم اصفهان، یه ویدیوست که مردم رو نشون میده که همونطور که گفتم قلیون و اینا میکشن، معترضن، به این زیبایی نمیمونه اعتراضاتشون. اونجا هم در واقع مردم مورد شلیک قرار میگیرن. ویدیویی هست که ما این خشونت رو در واقع میشنویم توش. توی منطقه زینبیه این اتفاق افتاده، این تیراندازی. بهبهان هم همونطور که میدونی اولین شهری بوده که از دیشب اعتراضات توش شروع شده و یک نفر هم تایید شده که اونجا کشته شده. چند تا ساختمون هم در بهبهان به آتش کشیده شده. اگر وقت دارم میخوام به همینجا بگم که مدارس در تهران همه بسته است، گفتن به علت برف، اما در شیراز و اصفهان هم گفتن مدارس تعطیله. دیگه البته برفی نیامده
گفت. گویا دانشگاه هم تعطیل خواهند.
بله تعطیل خواهند شد. و همینجا یک جا ازت اجازه بگیرم و بگم که با همه این چیزایی که من سعی کردم واقعا آخرین خبرها رو تا اونجایی که مطمئن هستم انتخاب کنم و بگم که مستقلا رادیو فردا 100% صحت اینها رو تایید نمی‌کنه.
سپاسگزاریم. کیانوش فرید بود از رادیو فردا و تازه ترین تحولات در ارتباط با اعتراضات در شهرهای ایران. و ما همانگونه که شنیدیم، بنابر گزارش سازمان نظارتی نتفلیکس که بر دسترسی به اینترنت نظارت داره و رصد میکنه اون رو، اینترنت در ایران به طور نزدیک به کامل قطع شده. در اینجا رادیو فردا فرکانس های خودش رو روی امواج کوتاه به آگاهی میرسونه.
با فرارسیدن پاییز طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
نت بلاک، سازمانی که بر ارتباطات اینترنت نظارت دارد، شنبه گفت که ایران اینک در میان نزدیک به قطع کامل اینترنت در کشور قرار دارد. نت بلاکس در توییتر نوشت داده‌های شبکه در زمان واقعی همزمان با ادامه اعتراضات عمومی پس از 12 ساعت قطعی‌های تصاعدی شبکه ارتباط را 7% از سطوح معمول نشان می‌دهد. گروه نت بلاکس پیشتر گزارش داد که دسترسی به اینترنت در ایران از جمعه شب تا شنبه شاهد اختلالات و قطعی‌هایی بوده که ممکن است حاکی از عکس‌العملی جهت محدود کردن حضور و پوشش رسانه‌ای اعتراضات باشد. محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
چیزی که اینها مشاهده کردن در واقع از جمعه شب به شنبه، اینها فقط متوجه شدن که ترافیک اینترنت ایران به خارج کشور نوسان داره. اینو متوجه شدن. معمولا وقتی یهو میرن ترافیک جای یهو میاد پایین، خب این توجهشون رو جلب میکنه و به این صورت بوده که این ترافیک در واقع دچار قطعی هم بوده، اینجوری که توی خبر گفتن قطع شده برای مدت زمانی.
یعنی این میتونه عمدی باشه یا میتونه دلایل دیگه ای داشته باشه؟
مشکل فنی میتونه همه جا پیش بیاد، این چیز عجیبی نیست. مشکل فنی میتونه باشه، چون حساسیت هم از روی مسائل ایران، خب مشکل فنی رو هم نشاید بعضی به عمد نسبت دادن، ولی اینها تمرین های هم انجام دادن که اگر در این یا اون شرایط خاص، شرایط بحرانی، ارتباط اینترنت رو با خارج از کشور قطع کنن. این مانورها هم داشتن، خودشون گفتن که داریم از این تمرین ها.
قبلا آقای تجلی مهر در اعتراضات سال 1396 ایران بود، اعتراضات دیما، که مقامات جریان اینترنت رو، ارتباطات اینترنت رو قطع کردن یا مختل کردن، اگر همچین اقدامی بشه آیا به کل ارتباط اینترنت قطع میشه؟
خب اینا تمام اون درگاه‌های اینترنت ایران به خارج از کشور به هر حال کنترل میکنن به خاطر سیستم فیلترینگ. من فکر میکنم که نرن با یک همچین چیزی، چون اقتصاد کشور میخوابه. ممکنه حالا مثلا فرض کنید یک مسئله خاصی پیش بیاد برای یک یا دو ساعت، ولی اگر بخوان این کار رو بکنن و واقعا قطع بکنن، اقتصاد کشور میخوابه و برای خودشون مشکلات بسیار بیشتری به وجود میاد، مگر اینکه خیلی به هر حال عرصه‌شون تنگ بشه که پای همچین چیزی برن. من فکر میکنم که نرن پای همچین چیزی، ولی تمرین هاشو کردن.
در صورت قطع کامل اینترنت برای گردش آزاد اطلاعات راهکارهای دیگه ای هست، حتی برای همین مراکز بازرگانی که شما بهش اشاره کردین؟
نه، مگر اینکه این مراکز خودشون ارتباط ماهواره‌ای با اینترنت داشته باشن. خیلی از ISP ایران همینطوری هست، ارتباط ماهواره‌ای، ولی همش تحت کنترله. این درگاه همشون کابل نیست که بشه مثلا قطع کرد یا کنترل کرد، ارتباط ماهواره‌ای مستقیم هست، ولی اینها قابل کنترله. مگر اینکه اونها ارتباط خودشون رو داشته باشن که همچین چیزی در ایران اونم کار بسیار دشواری، مجوز هم چیزی گرفتن. به هر حال اشکال جدی وجود میاد. شاید مراکز اقتصادی که زیر نظر خودشون هستن مشکلی پیش نیاد و اونها رو آزاد بگذارن، ولی برای دیگران مشکلات جدی وجود میاد.
پس سال 96 در جریان اعتراضات سال 96 چه جوری شد که ارتباط اینترنتی ایران قطع شد؟
اطلاع دقیق که اینها نمیدن. من فکر میکنم به خاطر حالا مراکز قدرتی که اون دو تعدادشون زیاده هست، واکنش های عصبی نشون داده باشن، این کارو کرده باشن. و در این حال اینا هم برها میدونیم که کلن حکومت غافلگیر داده همچین حرکتی که در دی ماه 96 به وجود اومد و ممکنه یه سری اقدامات در واقع بدون که فکر بکنن روش سری اقدامات انجام داده باشن. این قابل حدس هست همچین چیزی.
محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اطلاعات و سیرساخت‌های اینترنت بود در آلمان. 19 دقیقه پس از نیمه شب ایران، پیرامون اعتراضات ایران میزگردی داریم با شرکت کارشناسان سیاسی به میزبانی وحید پوراستاد از رادیو فردا.
دفعه افزایش قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا که به بروز اعتراضایی در شمال از شهرهای ایران انجامید، روز شنبه برپایی تجمعات مختلف در شهرهای مختلف از جمله تهران ادامه یافت. در برخی از شهرها این اعتراض‌ها به خشونت و حتی کشته شدن معترضان انجامید. در ادامه برنامه با سه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و سیاسی صحبت خواهیم کرد تا ابعاد مختلف این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان و همچنین هادی کهالزاده پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا، به هر سه مهمان خوش آمد میگم. آقای کهالزاده، با شما شروع میکنم. این افزایش قیمت بنزین قرار چه مشکلی از دولت حل کنه که و با چه توجیهی دست به این افزایش قیمت زد که در پی اون ما این اعتراض ها رو ببینیم؟
اگه بخوام دقیق بگم نمیدونیم، به خاطر اینکه هیچ گزارشی منتشر نشد مبنی که این سیاست جدید قرار هستش که چه مشکلی از مشکلات جامعه ایران را حل بکنه. ولی میشه حد زد بر اساس مشکلاتی که وجود داره، ما دو تا مسئله دولت داره. یکی مسئله کسری شدید بودجه است که امسال دولت باش مواجه هست، و دوم وضعیت فقر شدیدی هستش که گفته میشه تا 50% جامعه ایران متاسفانه زیر خط فقرن. یعنی اگر از سال 1396 نگاه کنیم که 16% جامعه پیش بینی میشده زیر خط فقر باشن، به دلیل شرایط اقتصادی ما شاهد وضعیت تحریم ها و مشکلات اقتصادی دیگه، پیش بینی میشه که امسال و تورمی که بعد از اونها وجود اومد، پیش بینی میشه که ما نزدیک 50% جامعه ایران زیر خط فقر باشه. بنابراین به نظر میرسه که دولت تلاش داره که هرچند رد کرده که بخواد از منابع جدید حاصل از فروش بنزین کسی خودش رو پوشش بده، اما به نظر میرسه که این کاری بوده که مدت ها درش بحث بوده، بحث شده که چگونه میشه که هم کسری بودجه و هم این مشکل معیشتی مردم رو حل کرد. قبلا پیشنهاداتی در مورد افزایش قیمت ارز دولتی 14 میلیارد دلاری بود که بیان اونو به جز دارو که 1 میلیارد دلار بود، ما بقیش رو تخصیص بدن به همه شهروندان که دولت بتونه هم منابع ارزی آزاد بکنه و هم کمک بکنه به در حقیقت مردم. اما راهکار دیگه هم بنزین بود. بنابراین به نظر میرسه علارغم وجود گزارش کارشناسی، دولت با این سیاست تلاش داشته که مسئله بخشی از مسئله کسری 30-35% امسال رو حل بکنه و کمک هزینه ای هم به خانوارها بده و در حقیقت یارانه ها رو دو برابر بکنه برای اینها.
آقای رحمانی، صحبت آقای کهارزاده رو شما شنیدید، از بعد اقتصادی به این افزایش قیمت نگاه کردن. شما حالا این افزایش قیمت بنزین رو میبینیم که تبعات بسیار زیادی داشته، از جمله مردم به خیابون ها اومدن، دارن اعتراض میکنن، در برخی از شهرها خبرهای از کشته شدن برخی افراد میاد. آیا دولت تصور میکرد که با این واکنش مردم به این صورت روبرو بشه؟
به نظر من شاید دولت تصورم میکرد، میگفت ما میدونیم کنترل کنیم. هنوزم ناامید از کنترل شدن نیستن. نشان دهنده مشت آهنین وقتی که سیاست های نظام جمهوری اسلامی بوده. ولی تو این موضوع من یه احساسی دارم، احساس نه که مردم معترض، احساس نه از روحانی رو دست خوردن. رئیس جمهوری که میاد به سلام معروف میفته آدمای دوز ساعت 12 اعلام تغییر بنزین میکنه، سیاست بنزین میکنه، قبلش به مردم توضیح نمیده، طوری که حتی قالیباف الان مدعیه که چرا تو به مردم توضیح نداد. مجلس دور میزنه، یک امر غیر قانونی به نام سران و سقوا درست شدن که تصمیم میگیرن و رئیس مجلس همچین شأنی نداره، رئیس قوه قضاییه همچین شأنی نداره. این من احساس مردمی سرخورده میدونم که احساس میکنم بهشان نارو زده شد. نظام این آقای خامنه ای که الان اسب آقای روحانی و این کاری که گاریشو بکشه، بعد اسب آقای روحانی هم کنار میزنه، دولت به اصطلاح انقلابی خواسته بعدم میخواسته کار بیاره، آقای روحانی با عصبانیت با آچمت شدن سیاست هایی میگیره که اساسا دیگه قابل پیش بینی نیست. یک نکته دیگه، آقای روحانی مسئول کشته شدن آدما هستش، الان دارن این افراد میکشن تو خیابان. اعتراض مدنی، رئیس نیروی انتظامی میگه اعتراض مدنی هم جرم داره، نباید ماشیناتونو خاموش کنید. رئیس نیروی انتظامی اهواز، شما اینا کنار هم میذاری، اگر دولت احساس میکنه میتونه هم لازم شد با توجه که اون رهبری قبلی شما اعتراض رو تشویق کنی و اعتراض رو سرکوب کنی تا مدیریت اعتراض که این بخش امنیتی جمهوری اسلامی خوب بهش واقفه دو چیز متفاوتیه. شاید هم پیش بینی میکردن ولی گمان نکنم این ابعادش رو پیش بینی میکردن.
متشکرم آقای مهدوی آزاد. سوال دیگه اینه که وقتی یک حکومت میاد به سوی مردم شلیک میکنه، این خودش بین مردم و حاکمیت یک فاصله عمیق رو نشون نمیده و خود این ماجرا چقدر میتونه تبعات منفی بیشتری برای حاکمیت در پی داشته باشه؟
متاسفانه این شلیک کردن به مردم معترض به یک مرام سیاسی امنیتی هم تبدیل شده. البته این شلیک کردن ها چه حالا چه حتی سال 88 عمدتا تصمیم سازماندهی شده یا سازمانی نیست. یک عنصر متعلق به بسیج، سپاه، حراست ها ممکنه شلیک کنه، همچون که کسی که ندا آقا سلطان رو سال 88 به شلیک کرد یکی از اعضای حراست وزارت کشور بود. اونطور موقعی که علی خامنه ای بعد از اعتراضات 96 میاد میگه که این اعتراضات زیر سر کشور خرپول منطقه بود یا اسرائیل و انگلیس این کارو کرد، موقعی که یک فرمانده نظامی ارشد مثل محسن رضایی میاد میگه این اعتراضات زیر سر برادر زن صدام بود، موقعی که آقای حسام الدین آشنا مشاور ارشد رئیس جمهور توییت میکنه و عملا میگه این اعتراضات زیر سر آمریکا و دشمنان ایران هست، طبیعی است که عناصر دونپایه سطح پایین در نیروهای نظامی یا شبه نظامی مثل بسیج هم خشمشون رو نتونن کنترل کنن هم به خودشون اجازه شلیک بدن. مشکل اصلی برای حکومت این هستش که در اعتراضات دو دهه اخیر، شاید سه دهه اخیر، با اینکه این اعتراضات شکلی بوده و به صورت ظاهری مردم به بخشی یا چیز مشخصی اعتراض داشتن، مثلا سال 88 میگفتن به تقلب در انتخابات، سال 78 میگفتن به توقیف روزنامه سلام، منتها پشت این اعتراضات به چیز بزرگتری اعتراض دارن، به کلیت حکومت، به ساختار فعلی، نظم سیاسی فعلی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عملکرد رهبری ایران و غیره. و طبیعی است که حاکمیت خودش رو مجبور میدونه که در این زمینه با مشت آهنین برخورد کنه. بنابراین واقعیت این هستش که اون شکاف عمیقی که شما میگید تصور میشه بین حاکمیت و مردم وجود داره، واقعا و از نظر عملی و واقعی وجود داره و به همین خاطر هم شلیک میکنند.
متشکرم. آقای کهارزاده، چقدر تحریم ها نقش مستقیم در افزایش قیمت بنزین داشته و آیا میشه گفت که فقط تحریم ها بوده و موارد دیگری در دولت وجود نداشته که بخوایم اونها رو از عوامل این بدونیم که به هر حال دچار چالش شده و مجبور شده که دست به افزایش قیمت بنزین بزنه؟
بحثی همیشه در ایران هست و بحث دشواری هم هست در پاسخ دادن به اون که اساسا قیمت حامل های انرژی باید چگونه باشه، آیا ما بایستی بر اساس توازن توان مالی و خانوارها به اون نگاه بکنیم یا قیمت جهانیش، که خب اون همیشه بحثی است که جاری هست. ولی ما دو تا بحران که منشأ عمدهش هم مسئله تحریم ها هست رو باش مواجه بودیم. امسال ما میدونیم که خب دولت برای سال جاری 1398 نزدیک 1.5 میلیون بشکه نفت برای فروش در نظر گرفته بوده، نزدیک نفت دلار 4200 که شما حساب بکنید نزدیک 148 تا 150 هزار میلیارد تومان دولت منابع از محل نفت در نظر گرفته بوده، تقریبا همین مقدار برای مالیات ها، که خب ما عملا در فروش نفتمون دچار مشکل هستیم. فکر میکنم شاید کمتر از 40 تا 50 هزار میلیارد تومان دولت بتونه نفت بفروشه اگر بتونه خوشبختانه حالت، و همچنین مالیات ها هم به خاطر رکود اقتصادی و شاید سختگی داریم دچار مشکل هست. از طرف دیگه تغییر تحولاتی که در بازار نفت داره میفته و مشکلاتی که هست، افزایشی که ما داریم در حال حاضر داریم میبینیم برای قیمت به هر حال بنزین، مصرف بنزین، و اینکه این رویه قیمت مشخص نیست که انتهاش چگونه خواهد بود و قاچاقی که میشه و نیاز منابع ارزی که هست، اینها همه راه حلی که برای دولت یا برای حالا مشخص نیست کی، ولی علل قاعده بایستی کار سازمان برنامه و وزارت نفت باشه که چنین پیشنهادی رو ارائه دادن، که ما برای جلوگیری از زیان و پوشش کسری بودجه که منشأش عرض میکنم تحریم هست، راه حلی داشته باشیم. فراموش نکنیم که کارشناسای اقتصادی به درستی، حالا من میتونم بگم که چه انتقادهایی عمدتاً هست به این مسئله، ولی مدت هاست که یکی از انتقاداتشون هستش که راه های دیگری هم برای مقابله با قاچاق، مقابله با سوء مصرف انرژی، کسب درآمد از منابع انرژی کشور هست و افزایش قیمت بنزین شاید در آسون‌ترین کار و پرپیامدترین کار برای جامعه است. بنابراین این یکی از نقدهای کارشناسا دارن. اما اگر تحریم ها نبود و شرایط کشور عادی بود، من فکر نمی‌کنم که نه امروز ما فقر 50 درصدی به این شکل می‌داشتیم و نه دولت در آستانه انتخابات مجلس، دولت و مجلس می‌خواستن که دست بزنن به قیمت‌های انرژی. بنابراین من میتونم بخش قابل توجهی از اون رو اگر در مقطع کوتاه مدت سال 96 تا الان بخوام ببینم، تحریم‌ها رو مقصر می‌دونم، ولی اگر از یک نگاه بالاتری ببینیم، این نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هستش که مسئولیت داره به گونه‌ای سیاست‌گذاری بکنه که منابع انرژی کشور به صورت بهینه‌ای مصرف بشه. و سال‌هاست این بحث در مورد کنترل مصرف، کنترل ضایعاتی که ما در مورد انتقال انرژی داریم و میتونیم جلوشو بگیریم، رانت‌هایی که به بعضی از صنایع داده میشه بحث شده. اما در کوتاه مدت در 3-4 سال گذشته عامل اصلی به نظرم تحریمی که دولت رو به این سمت کشونده.
متشکرم آقای رحمانی. صحبت‌های آقای کهارزاده رو در مورد تأثیر تحریم‌ها در افزایش قیمت بنزین و مسائل دیگر ما شنیدیم. به هر حال تحریم رو اگر بخوایم حساب بکنیم، اگر 50% نقش دولت آمریکا و خروج ترامپ و دولت آمریکا رو در نظر بگیریم که از برجام خارج شدن، اما شاید نشه نادیده گرفت 50% باقی مانده رو به نگاه سیاسی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نگاه منطقه‌ای او، نگاه جهانی او، که در جاهای دست دولت رو ممکنه بسته باشه. بنابراین انتقادی که شما دارید میکنید به این که دولت باید جوابگو باشه رو آدم درک میکنه، اما چقدر برای رهبر جمهوری اسلامی نقش قائل هستید در این وضعیت موجود؟
آقای خامنه‌ای که به قول معروف درخت گردکان به این بزرگی درخت خربزه الله اکبر، آقای خامنه‌ای که تمام حتی معاون وزیر هم تاثیر میذاره، ولی یک دولتی اومده یه سری وزرای فشل و در این حال متفرن. ببین در جمهوری اسلامی هر کی پست میگیره به خاطر خودی بودنش، نه صلاحیت. آقایان میان یه جور حرف میزنن انگار فرشته نجاتن، مثل وزیر مسکن سابق یه جور حرف میزنن انگار فیلسوف اقتصادیه، خب، و یه جور از موضع تحقیرآمیز دولت‌های رفاه رو مسخره میکنن که نشان دهنده یه مسئله است. بعد میبینید پربندی آقای حسین فریدون و فساد مالیش رو میشه، بعد میبینید تو دولت، تو وزارتخانه ها مدام حق حساب داده میشه، بعد میبینید حتی متاسفانه بخشی از اصلاح طلبان هم از رانت های درجه 2-3 برخوردارن. ببینید این حد فساد، وقتی که شما وقت میای 500 قیمت بنزین 50% گرام میکنی، اونم سهمیه ای، این اون جامعه رای داده به آقای روحانی منفجر میکنه بلاز روحی روانی. یعنی گفتم این احساس ما رو دست خورده. ببینید اینم باید در نظر گرفت. آقای خامنه‌ای مسئله اصلی بحران و قفلان سیاست داخله. ببین آقای خامنه‌ای حرفایی که برای منطقه میزنه در داخل رعایت نمیکنه. آقای خامنه‌ای میگه تو لبنان با ساختار دست نزنید. آقای خامنه‌ای سران و سه قوا رو درست کرده، مجلس دور زدن. یعنی هر چی که آقای خامنه‌ای تو به قول معروف اون قدرت منطقه‌ایش آورده میکوبه تو سر مردم در داخل. درست خروج ترامپ ضربه زد، ولی یک توقعی هست در دوران بحران‌های اقتصادی که به قول خود آقای فتاحی فاش مقاله نوشته فساد از بالا جمع کنین نه از پایین. ولی ببینید پیام‌های مقامات اطراف آقای روحانی هم امنیتیه، مثل آقای اسامادین آشنا که آقایان آقای چیز گفت، آقای مهدوی اشاره کردن، این پیام‌ها کاملا امنیتی، ما سرکوب می‌کنیم به خارج وصله. ببینید هر کسی از این اعتراضات استفاده می‌کنه، بحثی نیست، ولی این اعتراضات زمینه داشته. به این خاطر من نقش آقای روحانی هم الان کم نمی‌بینم. آقای روحانی وقتی به قوه قضاییه اعتراض می‌کنه، برادر زندانه، یه کاری که پرچم مبارزه با فساد دست آقای رئیسی، شما باید بیای مسئله فساد به اصطلاح مطرح کنی، شما باید بیای دولتت پاک دست واقعا نشان بدی. شما هیچ گزارشی از پاک دستی دولت نمیبینی. خیلی ساده میگم، ببینید تو جناح جمهوری اسلامی میگن با فروش نفت ما میتوانیم فقط این نظام را رفع رجوع کنیم، و تو در این مورد زیاد من اختلاف ندارم، و اگرم پولشان کم شد دست تو جیب مستقیم تو جیب مردم میزنن. گفتم آقای ستاری فرام یکی از ارکان مقامات این نظام بوده دیگه، امروز صریحا به این روش اقتصادی انتقاد میکنه. آدم سیاسی هم نیست، دنبال پست مقام هم که نیست، کارشناس اقتصادی مقام دولتی آقای خاتمی هم بوده. این خاطر شما وقتی که اینو میبینی، میبینی آقای روحانی واقعا به لحاظ مدیریتی فشل‌های داخل یکی از فشل‌ترین دولت‌های جمهوری اسلامی دولت آقای روحانی بوده. دفعه 25 میلیون نفر به ایشان رأی دادن و انتظار داشتن که لااقل از طرف این رئیس جمهور رو دست نخورن. اعتراض من اینه، مسئله آقای خامنه‌ای سر جای خود مسبب همه این اعمال و مسائل مستقر از 100% رفتار آقای خامنه‌ایه.
آقای رحمانی اجازه بدید دیدگاه آقای مهدوی آزاد رو هم بدونیم. آقای مهدوی آزاد، آیا حاکمیت وقتی که قراره که بر ایدئولوژی خودش پافشاری بکنه، آیت الله خامنه‌ای راه هر گونه مصالحه و مذاکره با قدرت‌های جهانی رو هم می‌بنده، خب دولت چه می‌تونه بکنه؟ دیدگاه آقای رحمانی رو هم شنیدید در این زمینه؟
ببینید، من فکر می‌کنم شاید یک اشتباه استراتژیک اساسی بین همه مردم ایران، همه ماها وجود داره. ایران شاید تنها کشوری است در بین کشورانی که رهبر مادام العمر داره، تنها کشوری است که در اون مردم از بخش‌های غیر از دیکتاتور حاکم، از بخش‌های غیر از رهبر مادام العمر تمامیت خواه مسئولیت میخوان. بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی طبق این قانون اساسی البته اختیاراتی دارن، منتها این اختیار، این قانون اساسی بیش از دو دهه است کاملا توسط آقای خامنه ای زیر پا گذاشته شده. همین نمونه کوچیک شورای هماهنگی اقتصادی، واقعیت نستش که موقعی که شما یک کشوری رو دارید که رهبرش توش میگه سیاست خارجی شما باید به این شکل باشه و وزارت خارجه شما اساسا از حوزه خاورمیانه کنار گذاشته میشه و سیاست خارجی ایران رو میدن به سپاه قدس، بعدن مسئله ادامه پیدا میکنه و اساسا سیاست خارجی ایران در حوزه روسیه که دست وزارت خارجه بوده اون رو هم میگیرن میدن به آقای قاسم سلیمانی و علی اکبر ولایتی، بنابراین وزارت خارجی دارید که در حوزه اعراب هیچ حرفی واسه گفتن نداره، در حوزه آمریکا خط قرمز در مورد روسیه و خاورمیانه کنار گذاشته شده و فقط قرار از پیام ها یا تصمیمات سطوح عالی قدرت رو به اروپایی ها ابلاغ بکنه، عملا این وزارت خارجه شما دیگه نباید ازش مسئولیت بخواید. وقتی دولتی دارید که 60% اقتصاد به گفته نزدیکان آقای روحانی در اختیارش نیست، یعنی در اختیار رهبری سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس رضوی، آستان های مقدس و بنیادها و نهادهای مثل ستاد فرمان اجرایی امامه و تازه تو همون 40% هم این دولت در خیلی از تصمیماتی که میخواد بگیره تحت فشار نهادهای غیر دولتی غیر شفافه. واقعیت این هستش که شما نباید از این دولت انتظار داشته باشید، همچنین که از مجلس هم نباید انتظار داشته باشید. مجلسی که سال دهه 70 اواخر دهه 70 نتونست قانون مطبوعات رو تصویب کنه، با دستور آقای خامنه‌ای کنار گذاشت و شاهکارش در حوزه برجام بود که 20 دقیقه بهش اجازه دادن.
به مجلس برمیگردیم آقای مهدوی آزاد. آقای کهارزاده، میخوام برامون روشن بکنید اثرات روانی و واقعی افزایش قیمت بنزین رو. آیا وقتی که مردم میبینن که افزایش قیمت بنزین دارن، هرچند که دولت میاد به اونها وعده میده، آقای روحانی میگه که کمک‌های حمایتی و معیشتی ماهانه به طور منظم ما پرداخت خواهیم کرد، اما مردم اعتماد نمی‌کنن، چون به هر حال در زندگی روزمره‌شون روز بعد میبینن که چقدر در اجناس عادیشون افزایش قیمت دیدن، تورم رفته بالا، خبرهایی بود که دلار 12,500 تومان شده. چه اثراتی رو شما پیش‌بینی می‌کنید از این افزایش قیمت؟
همونطور که آقای رحمانی هم گفتن، فکر میکنم که ما بایستی وقتی نگاه میکنیم به مردم، ما به عبارتش از سه تا نگرانی داریم. حکومت یک نگرانی داره، کارشناسای یک سری انتقادات دارن و مردم یک سری نگرانی ها. مردم هم که آقای رحمانی هم گفتن احساس رودست خوردگی دارن، شاید به دلیل اینکه تجربه های گذشته که داشتن نشون داده که این سیاست ها مشکلات اونها رو حل نکرده. دست دادن به قیمت ها، دستکاری کردن ها، اینو سیاست های ناگهانی وقتی نگاه میکنن، یارانه ها رو میبینن، مسکن مهر رو میبینن، سیاست های مختلف رو میبینن، احساس تغییر جدی نمی کنند و نگرانی که هم هست و این هم مثل چشماندازی برای عبور نمیبینن از این بحران و خستگی که ناشی از تورم و تحریم و مشکلاتی که هر روز باش درگیر هستن. و دوباره آقای رحمانی نکتهشو من پررنگ بکنم، احساس این که یک رابطه خوبی حاکمیت و مردم یا بگیم دولت و مردم شاید این روزها ندارن، دولت در وضعیت خوبی نیست، مجموعه حاکمیت به عبارتی به لحاظ اعتبار خوشنام نیست در بین مردم و اعتمادی به اونا ندارن. همه اینها زمینه ای میشه که وقتی که اتفاق میفته نگران تبعات تورمی اون باشن، مار گزیده از ریسمون سیاسفید میترسه، نگران این باشن که تورم قرار دوباره چه اتفاقی بیفته. فراموش نکنیم که ما از سال 96 که جمعیت زیر خط فقر رو می‌بینیم نزدیک 16% امسال نزدیک 98 سال 98 شده 50%. یک تورم 100% سال گذشته 90% 75% خوراکی رو در سال گذشته داشتیم که در بعضی از استان‌ها 100% بوده و مردم مدام احساس می‌کنن که سفره‌شون کوچیک‌تر شده. در این شرایط نگرانی تورمی وجود دارن. اما من اگر بخوام از منظر خرد نگاه کنم، نه تصویر کلان و مشکلات رو، از منظر رابطه بین انتخاب‌های موجود دولت در کوتاه مدت، و این انتقاد هم به این بیان من هست که ما باید اینا رو بلند مدت ببینیم، به معنی که دولت خیلی کارهای دیگه میتونسته بکنه و نکرده و الان خورده به این روز و کاملا درسته. اما اگر امروز دولت میخواست بین دو تا راه حل، انتشار اسکناس و استفاده از افزایش قیمت بخشی از سوخت برای کنترل مشکلات استفاده کنه، به نظرم اثرات پوشش یا انتشار 30,000 میلیارد تومانی اسکناس میتونست تورم 10-15% بیاره. ولی من فکر نمی کنم حقیقتا که این دستکاری در قیمت بنزین شوک تورمی، این تورم بسیار بالایی بیاره. پیش بینی ها کمتر از 4% هست. فراموش نکنیم که قیمت گازوئیل تغییر نکرده. فراموش نکنیم که ما یک دوره سخت تورمی رو گذراندیم، داره شاید شرایط رکودی داریم و بعید به نظر میرسه که تورم شدید داشته باشه. اما اگه این پرسش رو بپرسیم که آیا این راه حلی که بین دو آلترناتیو یا ختم سیاست های موجود کم زیانتر هست میتونه مشکلی حل بکنه، قطعا نخواهد تونست مشکلی حل بکنه. نه در 2-3 سال آینده این تخصیص 45 تا 50 هزار تومان جدیدی که قرار مردم داده بشه و نه این افزایش قیمت سوخت، نه رفاه رو افزایش خواهد داد و نه منجر به جلوگیری از قاچاق و کاهش مصرف خواهد شد. یک مسکن کوتاه مدتی که برای بخشهای از جامعه میتونه به نظرم چند دهک پایین خوب باشه و طبقه متوسط شهری، مثلا یه بخشی طبقه متوسط شهری بالا رو اذیت کنه.
همچنان با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و همچنین مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و همچنین هادی کهارزاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا هستیم تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد و تأثیرات اقتصادی سیاسی افزایش قیمت بنزین و همچنین اعتراض‌هایی که در پی اون به وجود اومده. آقای رحمانی، سوال من به طور مشخص اینه که شما تفاوتی آیا بین اعتراض‌های این یکی دو روز اخیر با اعتراض‌های سال 96 می‌بینید یا نه؟
ببینید، این اعتراض‌ها یه فرقی که با اعتراض‌های 96 داره، یه خاطره مشخصی داره و این خاطره مشخص حتی میشم گفت اولش به خیلی مدنی‌تر اومد. ماشینا خاموش شد، هنوزم یه سری اعتراضات مدنی است و یه جهان به خشونت کشیده شده. من با تجربه‌ای که با پلیس و نیروهای امنیتی در ایران دارم، اونا معمولاً مشوق خشونت هستن. توصیه من اینه که وقتی مردم میان، باید شما سعی کنید مثلا مردم بیشتری با خود همراه. ولی این فرقشه. ولی یه مشابهتی هم داره واسه شبکه‌های اجتماعی، گستردگی و دامنگیری اعتراض. و دو نکته هم برای سرکوبگران و مشبقان داره. این اعتراضات عاقبت مدیریت به نفع مشبقان نمیدارن مدیریتش کنن، و از یک طرف دیگه سرکوبگران هم باید به توجه بشن نمیتوانن این سرکوب مدام استعمار بودن، که دوباره زمین های اعتراض هست. اینجا نگاه من اینه، یه جامعه مدنی هست که این جامعه مدنی دست پشاری که قرار داره هر از گاهی جات میکشه و شیوه های گوناگونی هم به صورت در اختیار میگیره و دیگه نمیشود با این شبکه های اجتماعی و این گستردگی اون سرکوب رو بهش مطمئن شد، چون میدن هی تکرار بشه. و مشبقان هم باید بدانن که نمیدارن سوار رهبری این بشن، چون اون الزامات ندارن. اینجا به نظر من این جامعه مدنی است و این مردمه که باید به هر دو طرف بگن آقا ما اینیم، یعنی ما این ویژگی ها رو داریم. و این یک مرحله خوبی نیست، ولی یک مرحله گذاره با این ویژگی. من شباهت و تفاوتش در سال 1396 در این میبینم.
متشکرم آقای مهدوی آزاد. دیدگاه شما رو هم میخوام در همین زمینه بدونم که شما آیا تفاوتی بین اعتراضهای 96 با اعتراضهای یکی دو روز اخیر میبینید؟
ببینید این اعتراضات در واقع ادامه همون اعتراضات 96، چه اعتراضات امسال، چه اعتراضات سال 97 بازار و بخش‌های مختلف، چه سال 96، در واقع یک نسل جدید از اعتراضات ایرانی است، نسل جدیدی که در اون هیچ کدام از گروه‌های داخلی سخنگوی معترضان نیستند، در حقیقت حتی گروه‌های خارجی هم سخنگو نیستند، بسیار خودجوش، بسیار بسیار در بطن مردم هست. یه تفاوت بزرگی هست که اعتراضات امسال خیلی سریعتر از سال 96 گسترش پیدا کرد. به صورت کلاسیک اعتراضات در ایران اگه قرار باشه گسترش پیدا کنه، روز دوم از عصر یا شب شروع میشه. این بار امروز روز دوم از صبح زود شروع شد. تفاوت دیگری که به چشم میخوره این هستش که خشونتی که نیروهای نظامی و انتظامی نشون دادن خیلی بیشتر از یکی دو روز اول اعتراضات سال 96 بود. در چند مورد ما امروز شلیک مستقیم داشت، هرچند شما نمیتونید تایید کنید، با اینکه ساختار امنیتی ایران یک ساختار در واقع ساختار ضد شورش ایران ساختار پنج مرحله ای است، الان به نظر میرسه فقط یگان امداد ناجا و بعد یگان ویژه نهایتا نوپو وسط میدانن، هنوز گردانهای امام علی یا قرارگاه سارالله در تهران و نهایتا سپاه وارد میدان نشده، سال 96 وارد شده بودن. منتها خیلی عجیبه این حجم عجیب شلیک های مستقیم که به نظر میرسه ریشش سخنرانی های دو سه هفته پیش آقای خامنه ای بود که به مسائل عراق و لبنان پرداخت و گفت نیروهای نظامی در ایران باید آماده باشن. در مجموع فکر میکنم اینها رو تفاوت رو بذاریم کنار، ادامه اعتراضات سال 96 هست، نسل جدیدی که به اساس ساختار در ایران و اساس روالهای ایران اعتراض داره و این اعتراض هم نه فقط سیاسی بلکه اعتراض سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است.
آقای رحمانی، این خشم و اعتراض مردم به اعتقاد شما در چه حالتی ممکنه آثار بیشتری در عرصه سیاسی اجتماعی بذاره؟ اصلا در توان حاکمیت هست که اگر اعتراض ها گسترش بیشتری پیدا بکنه بتونه اینها رو مدیریت بکنه؟
جمهوری اسلامی دقیقه 90 حالا نرس کنترل هم با سرکوب انجام میدونه انجام بده، ولی مهمتر اینه ادعای نظامه و اون لایه‌ای که این به سلام ضربه‌ای که خواهد خورد، میزان خشونت برای لایه های نظام خیلی مشکل در درون نظام ایجاد میکنه، این حقیقت. ولی واقعیت این است که اعتراضات پراکنده مشوقان هم رهبرانش نیستن و نمیتوانن رهبری کنن. اینجا به نظر من باید به یه راه اون مشوقان هم دقت بکنن که فکر نکنن دقیقه 90 جمهوری اسلامیه. این باعث میشه که به نفع آقای خامنه ای تمام بشه بازی. ما نیاز داریم که این جامعه الان ناراضی و سرخورده شکلای اثباتی از اعتراض مدنی پیدا بکنه که این شکلای اثباتی نظام در حقیقت یا به سلام معروف عقب ببره یا تغییرات دیگه صورت بگیره. مثلا این مرحله بندی خیلی مهمه. ببین وقتی یه اعتراض گسترده صورت میگیره و شعارهایی داده میشه، طرف یا کار نظام تمامه. ما میدونیم که شکل یک نوع تحول و انداختن نظام به یه سری عوامل نیاز و این مشبقانی که خیلی رادیکالن گاهی کمک میکنن ناخواسته به آقای خامنه ای که هم سرکوب کنه هم ناامیدی برگردانه. من گفتم وضعیت این اعتراضات وضعیت سرخوردگی و رودست خوردنه تا یک وضعیت اثباتی. این نسل جدیدی هم که اومده فعلا رهبری خاصی تو ذهنش نیست. بله یه سری امکان داره طرفدار سلطنت باشن، یه سری طرفدار اصلاح طلبا باشن، یه سری طرفدار بعضی نیروهای ملی باشن، یه سری درون حکومت باشن، ولی این یک رهبری قوی نداره و رهبران مدنی هم زندانن. این اعتراضات سمت مدنی دادن و به عنوان کفه قوی بین حکومت و حتی اپوزیسیون نشان دادن و این تصمیم گیرنده شده یه مقدار در جامعه ما عملی. در غیر این صورت اگر در برآورد میزان اعتراض دچار توهم بشیم، به نظر من در زمین ناخودآگاه در زمین آقای خامنه‌ای بازی میکنیم که در متاسفانه در برخی از رفتار مشبقین این اعتراضات هست. یعنی شما توان اعتراض کننده، ویژگی اعتراض کننده، گستردگی، پراکندگی هم داره بدون یک رهبری مشخص که طبیعی هم هست نمیتواند داشته باشه. یعنی باید ببینه این اعتراضات عاقبت در کجا میتواند درست سرزیر بشود و افراد مصادره نکنند. حالا حتی تو جناح راست افراطی هم مثلی دارن اعتراضات مصادره میکنن، از آقای قالیباف بگیر تا خیلی افراد ذهنی که معتقدن الان کار نظام جمهوری اسلامی تمامه. درسته که مرحله ما الان این مرحله نیست، مرحله ما به ثبوت رساندن این اعتراض معترضین سرخورده جهت اثباتی است.
آقای مهدوی آزاد، سوال رو طور دیگری از شما مطرح میکنم که این اعتراض ها چه زمانی زنگ خطر رو برای حاکمیت به صدا در میاره؟ آیا همین مقدار صدای زنگ خطر هست یا حاکمیت خیالش راحته و این اعتراض ها رو مانند اعتراض های قبلی میتونه سرکوب بکنه یا بمب برخورد بکنه؟
ببینید، ساختار امنیتی ضد شورش جمهوری اسلامی گذرا گفتم ساختار پنج مرحله است. ابتدا یگان امداد ناجا وارد میدان میشه، بعد از اون اگر زورش نرسه یگان ویژه ناجا، در نهایت نیروی نوپو، نیروی ویژه پادوحشت یا نیروی ویژه پشتیبان ولایت وارد میدان میشه. از اینجا اگر اونها زورشون نرسه شورای تامین استان میتونه تصمیم بگیره. گردانهای امام علی بسیج که در واقع متشکل از همون گردانهای عاشورا و از زهرا صادق هستند، گردان ضد شورش و جنگ شهری بسیج هستن، وارد میدان میشن. ادامه اگر پیدا بکنه با تصویب شورای تامین و نهایتا حتی شورای عالی امنیت ملی، قرارگاه سال الله میتونه در تهران مسئولیت رو به عهده بگیره و سپاه وارد میدان میشه و نهایتا دیگه سپاه با تجهیزات نظامی. الان اگر ویدیوهایی که توسط شهروند خبرنگاران و مردم مخابره شده رو نگاه بکنید، در میدان یگان امداد و یگان ویژه رو میبینید. نشانه از گردانهای امام علی با لباس رسمیشون نیست، این دو یگان هستن از ناجا به اضافه لباسه نیروهای لباس شخصی که عمدتاً هم خیلی وقتا خودسرم میان. این نشون میده که از نگاه استانداران و نیروهای امنیتی ارشد در محافل میدانی هنوز اعتراضات اونقدر به زنگ خطر جدی برای حاکمیت تبدیل نشده که احساس کنه باید حالا بسیج رو مثلا وارد میدان کنه یا سطح هشدار رو بالا ببره. منتها من به شما عرض میکنم که اینجور اعتراضات بالقوه یک خطر، اینها یک هندوانه در بسته است. همین حدود یک سال پیش، یک سال نرسیده، در سودان نان گران شد، مردم اعتراض کردن. ظرف چند ماه عمرالبشیر برای همیشه حذف شد از صحنه سودان، اون هم کسی مثل عمرالبشیر. در تونس اصلا کل این پروژه بهار عربی که جهان رو معادلاتش رو عوض کرد از خودسوزی یک دست فروش محمد بوعزیزی شروع شد. این جور اعتراضات در کشوری که تحت فشارهای حاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است، تحت سرکوب و از همه مهمتر رسانه‌ها تحت فشارن، خبرنگارها نمیتونن مشاهدات خودشون رو بگن، ناظران، تحلیلگران نمیتونن آزادانه هشدار بدن، به سرعت میتونه تمام معادلات روی کاغذ رو به هم بریزه. برای این واقعا در یک جمله، با اینکه حکومت از نظر تکنیکی و امنیتی فعلا ظاهرا در مرحله خطر جدی نیست، اما از نظر محتوای اعتراضی و محتوای چنین اعتراضاتی هر لحظه ممکن هست تمام معادلاتش به هم بریزه.
ممنونم که با ما بودید و نگاهی داشتید به ابعاد سیاسی اجتماعی افزایش قیمت بنزین.
دیدگاه‌های مهدی مهدوی آزاد، تقی رحمانی و هادی کهولزاده، کارشناسان سیاسی در میزگرد رادیو فردا به میزبانی وحید پوراستاد. به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته صدور حکم زندان برای 3 شهروند بهائی در سمنان، بازداشت مجدد گلرخ ایرایی فعال مدنی در تهران و انتقال فرهاد میثمی، دیگر فعال مدنی زندانی، به زندان رجای شهر و وضعیت نامناسب چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله آرش صادقی، محمد مهدی ساجدی فر و سمانه نوروز مرادی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. برای 3 شهروند بهایی ساکن سمنان جمعاً 23 سال زندان صادر شد. اردشیر فناییان به 11 سال زندان و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و اقدام علیه امنیت ملی. در حکم این افراد 1 تا 2 سال محکومیت به تبعید هم آمده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره این احکام میگوید:
سه نفر در سمنان به زندان محکوم شدن و با اینکه ممکنه اتهامات امنیتی به این افراد زده بشه، مثل همیشه این افراد به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی و عضویتشون در جامعه بهایی هست که به احکام خیلی سنگین متهم شدن. در دو سه ماه گذشته به نظر میرسه که فشارها افزایش یافته با دستگیری‌های متعدد در تمام کشور و همینطور فشارهای اقتصادی هم به نظر زمینه‌ای در چند ماه گذشته زیادتر شده در چندین شهر در ایران.
فرهاد میسمی، پزشک و فعال مدنی، از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. محمد مقیمی، وکیل مدافع فرهاد میسمی، دلیل انتقال او را اعتراض موکلش به عملکرد رئیس زندان اوین عنوان کرد و از ممنوع الملاقات بودن موکلش خبر داد. فرهاد میسمی که از مرداد ماه 97 زندانی است، به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. رضا خندان، فعال مدنی که همزمان با فرهاد میسمی بازداشت و پس از مدتی آزاد شد، میگوید:
ایشون زندان اوین که بودن، از وقتی که رئیس جدید زندان اونجا منتقل شدند، علاوه بر محدودیت‌هایی که زندانیا داشتن، محدودیت‌های جدیدی را اونجا اعمال کردند. محدودیت ملاقات حضوری، محدودیت تماس تلفنی با بیرون و مشکلات متعدد، اینا هم اضافه شدن بر مشکلات قبلی، مثل کیفیت غذا و مقدار حجم غذا. در کنار همه اینها محدودیت کتاب هم سخت‌تر شد. آقای میسمی و همه زندانیا همین مشکل رو داشتن. آقای میسمی هم خب مسئله‌اش فقط خودش نبود، کل محدودیت‌هایی که برای زندانیا اعمال می‌شد معترض بودن، که بعد یه مدت آقای حبیبی، آقای میسمی اینا رو ممنوع ملاقات کردن. اما در مورد آقای میسمی علاوه بر ممنوعیت ملاقات، تبعیدش کردن به زندان رجایی شهر.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی، در تهران 18 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری در دست نیست. گلرخ ایرایی پیشتر به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده بود که فروردین ماه با پایان محکومیتش آزاد شد. اما زمانی که زندانی بود، در پرونده دیگر به همراه آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 3 سال و 7 ماه دیگر زندان محکوم شد. همسر او آرش صادقی هم از خرداد ماه 95 زندانی است و نزدیکانش میگویند او نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان قضایی با اعزام او به بیمارستان موافقت نمی کنند. این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر چندی پیش در پی پیدا شدن توموری در بازویش تحت عمل جراحی قرار گرفت. نیما حسابیان، فعال حقوق بشر، در شهر ژنو سوئیس درباره این زوج زندانی میگوید:
البته هنوز مشخص نیست که بازداشت خانم گلرخ ایرایی در رابطه با پیگیری‌هاشون بوده، در رابطه با وضعیت همسرشون، یا به خاطر حکمی بوده که برای پرونده اخیر خانم ایرایی صادر کردن. ولی من فکر می‌کنم مسئله اصلی مسئله همسر ایشون، آقای آرش صادقی، چون که بارها ثابت شده در زندان‌های ایران، مخصوصاً برای زندانیان عقیدتی، جون اونها به گروگان گرفته میشه. دلایل مختلفی هم داره، بیشتر برای ارعاب، برای تهدید اونها و گرفتن همکاری بیشتر با ماموران و نهادهای امنیتیه. اگر به یاد بیارین 2-3 سال پیش آرش صادقی اتصال به قضا کرد و از اون موقع به بعد خیلی بیشتر تحت فشارش گذاشتن و عملی که سال گذشته برای خارج کردن تومور کتر دست راستش انجام داد، پزشکان توصیه کردن که هر 4 ماه یک بار باید حتما خارج از بهداری زندان مداوا بشه و به گفته همسرش خانم ایرایی تنها اون رو به یه ویزیت معمولی در زندان میفرستن. به نظر من بیشتر هدفشون ساکت نگه داشتن زندانی و خانواده‌اش باشه.
خبرها از ایران هاکیست. محمد مهدی ساجدی فر که از مهر ماه در زندان اوین به سر میبرد، به دلیل وخامت وضعیت جسمیش در بیمارستان بستری شده. محمد مهدی ساجدی فر به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده، اتهامی که او آن را رد میکند. حکم حبس آقای ساجدی فر در سال 96 به دلیل بیماری او متوقف شده بود، اما او 30 مهر ماه به زندان بازگردانده شد. سمانه نوروز مرادی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، هم به دلیل بیماری لوپوس و درد مفاصل وضعیت جسمی نامناسبی دارد و نیازمند درمان در خارج از زندان است. این را نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید که خودش هم زندانی است. او در نامه ای از داخل زندان خواستار رسیدگی به وضعیت سمانه نوروز مرادی شد. این زندانی سیاسی به اتهام حمایت از یک گروه مخالف نظام به 3 سال و 9 ماه زندان محکوم شده و از اردیبهشت ماه محکومیتش را می‌گذراند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، می‌گوید:
می‌دونید که مطابق قواعد نلسون ماندلا باید با زندانی که در دست یک حکومت هست به شکلی برخورد بشه که از تمام امکانات بهداشتی برخوردار باشن. جمهوری اسلامی بر مبنای مصوبه همین نلسون ماندلا در مجمع عمومی که اون موقع حضور داشته متعهد است. در بررسی ادواری جهانی چند روز پیش موضوع وضعیت زندانیان از نظر پزشکی توسط بسیاری از کشورها تاکید شد. متاسفانه جمهوری اسلامی این قواعد را رعایت نمی‌کنه و از رساندن بیماران به پزشک در بیمارستان اینها جلوگیری می‌کنند. امکاناتی هم که درون زندان هست بسیار محدود هست و کسانی که در بهداری زندان‌ها کار می‌کنند آموزش کافی و دانش کافی رو برای اینکه به بسیاری از مسائل پیچیده پزشکی رسیدگی بکنن ندارند.
و چند خبر دیگر. محمد رضا فرهادپور، فعال مدنی، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. آقای فرهادپور شهریور ماه 97 در حمایت از نسرین ستوده، وکیل زندانی، در بیرون از زندان اعتصاب قضا کرده بود. حمید رضا رحمتی، عضو کانون صنفی معلمان اسفحان